بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ششم از مباحث که در زیل بیع امیان مجلس مطرح شده، بیع کلب و خنزیر. طبعا بحث در چند قسمت فرا میگیره، در اینجا که بحث اول همون بیع کلبه. در بعضی کلمات مقید شده این بحث به بیع کلب بری، و علتش هم این است که در سگ در حقیقت گفته شده در کتاب طهارت که تقسیم میشه به کلب بری و بحری، و در این که از شبب که حکم نجاست و احکامی از قبیل نجاست که بر عنوان کلب مترتب شده اختصاص داره به کلب بحری، یا اینکه کلب بحری را هم شامل می شود، این در بین علما محل اختلاف فقها است که مفهوم که واژه کلبی که در روایات وارد شده هم کلب بحری را میگیره هم بحری، یا اینکه اختصاص بحری داره. این گرچه بحثش در کتاب طهارت مطرح شده و در جای خودش با صحبت بشه، اما بسیاری از فقها مشهور این باشه که کلب را منصرف میدونن به کلب بزی، ولذا در مکاسب هم تعبیر وقتی کلب و خنزیر آورده مقیدش کرده به الکلب و خنزیر البزیان، و اساس که اساسی بحث هم همین یک نکته است که کلمه کلب و خنزیر ولو اینکه در کلب و خنزیر بحری هم استعمال میشه، استعمالش غلط نیست، اما درست به حتی حقیقت هم هست. این کلمه کلب و خنزیر به اون سگ دریایی و خوک دریایی هم کار میده، اما انصرافش در کلمات به همون کلب و خنزیر بحری و غیر بحری، از این جهته که هم ادله‌ای که برای نجاست کلب و خنزیر آمده ادعا شده که انصراف داره به کلب و خنزیر بحری و بحری را شامل نمیشه، و به تبع اون دیگه این عنوان در موارد دیگر فقه هم بر همین هم شده، از جمله در همین بحث ما که کلمه کلب منظور کلمه بحریه و بحری را داره.
شما هیچ دلیلی در مورد کلب بحری
نداره؟ بله، اون وقت در کلب بحری و خنزیر بحری بله دلیلی برای نجاستش یا سایر احکامش نداره، ولذا نظر میکنی به همون اصل و اصلاحات که اون دیگه مانعی نداره و اصلاحات که یعنی اصل حدر نجاست هست، طهارت دیگه در طهارت، و در هر جایی دیگه طبق اصل خودش عمل میشه. در طهارت اصل طهارت، در اینجا هم دیگه وقتی طهارت شد دیگه وجهی طبعا این که گفته شده بیعش یا تکسبش حرامه، اینا همه آمده رو عنوان کلب رو عنوان خنزی، وقتی که قائل به انصراف شدیم طبعا اونا رو نمیگیم. اصلا که این چیزیست که در جای خودش گفته شده، اینم چیز بعیدی نیست ظاهرن هم همینجا میشه انصراف بشه، ولذا در عنوان این بحث همونطور که در مکاسب ملاحظه میفرمایید آمده که البر الکلب و الخنزیر البریان، و همینطور هم باید باشه به احتمال قوی، اینطور زوجه که بنده طهارت رو یادم بیاد وجه خاصی برای تعمیم نمیشه پیدا کرد، و واقعا مبهم و مجمل حد اکثرش هم اینجور نیست که اگرم انصراف رو جوری نگیم خیلی اطمینان به یک اطلاقی هم نمیشه من پیدا کرد، و لذا بعید نیست که همین قید بزیان درست باشه. خب اگر حالا نکته باقی مونده بمونه در این بحث که بعد بزنمون چیزی بیاد چیزی خاص به غیر از این، انشاءالله در پایان بحث عرض میکنیم. خب پس اجالتا بحث در کلب و خنزیر بزیه بزیان هم، و بحث فعلی ما در کلب و سگ خشکی غیر دریایی. از شاید که در این بحث مقدمتا یکی دو نکته رو عرض می‌کنیم و در واقع یکی همین در مقدمه چند نکته است، یکیش همین بود که عنوان تحصیل داره. نکته دیگری که در مقدمه به لحاظ اقوال باید بهش توجه داشت اینه که در بین عام مشهور اگر نگوییم مجمع علیه هست، حرمت تکسب و بطلان تکسب به کلب هست، از شود که مطلبا چه کلب سید و کلب معلم چه غیر از اون، مطلبا مشهور بین فقهای عامه اونطور که از الفقه الالنزاج عذاب دست میاد و بهشون نسبت داده شده در اقوال، مثلا در دراسات هم اقوال رو نقش کردن، در جایی دیگه هم اقوال نقش شده، ظاهر اونها این است که قائل به حرمت هست و بطلان و تکسب به کلب هست، شما آبده و خرید و فروش سگ را جایز نمیدونن. تمام اگر هم قول مخالف باشه قول خیلی نادری، قول مخالفی هم نقش شده نسبت به کلب سید و اینها، ولی قول نادری است در بین عامه. در بین خاصه هم و امامیه از شاید که معمولا مشهور این است که تکسب به کلب جایز نیست مگر کلب سید، این بیشتر مشهوره که در بین قدما هم بوده. اما در این حال این که بعضی احتمال این که کلب مطلقا معامله با او حرام باشد وجود داره، این احتمال دادن گرچه خیلی کمه، و این که مطلقا هم جایز باشه اینم باز احتمال و چیزش هست ولی قائلش خیلی کمه، خیلی کمه. ولی اون مشهور بین خاصه همون تفصیله، یعنی کلب سید گفته شده جایز تکسب به او اما سایر سگ‌ها رو نمیشه بهش تکسب کرد. اینم حالا به اجمال اقوالی که در مسئله هست. و نکته بعدی هم این است که کلب خب از حیواناتی است که منافع خیلی زیادی داره و اینجور گفته شده که اصلا که شاید در این حیوانات کمتر حیوانی باشه که اینقدر آموزش پذیر باشه و قابل این باشه که ازش استفاده های گوناگون بشه. از قدیم هم مرسوم بوده استفاده های متعدد از سگ، وضع خاصی هم داره دیگه سگ از حیواناتیه که خیلی عنف میگیره و از شاید که علارغم این که از حیوانات درنده است و تراش داره و نمیدونم حیوان خطرناکی، ولی در این حال حیوان خطرناکی است که قابل اصلاح و تربیت، این تفاوت با خیلی از حیوانات وحشی داره. حالا حیوانات اهلی که خود روشن قصه، حیوانات وحشی حیوانی است که غضب فوق العاده ای داره ولی در این حال قابل تربیت و تعلیم و به همین دلیل تربیت پذیری و حشرات که مهارت آموزیش حشرات که خیلی مورد استفاده زیادی میتونه قرار بگیره. در حقیقت در عین اینکه به لحاظ غضب و صورت غضب شدیده است، در این حال مهارت آموزی و فن آموزی و حشرات که تربیت پذیریش هم بالاست و به همین دلیل هم خیلی در چیزهای مختلف ازش استفاده میشه. از قدیم هم مرسوم بوده دیگه که سگ از سبب که اون چوکه مرسوم بوده کلب معلم بوده که در سید ازش استفاده می شده و همینطور متداول بوده به کلب حائط و کلب ماشیه. کلب حائط و کلب ماشیه همون سگ نگهبان گله و خانه و اینها، و در دوره های بعد از این خصوصیت آموزش پذیریش استفاده های خیلی بیشتری هم شده که حالا ملاحظه میکنه دیگه، غیر از این نگه باید کشف مواد مخدر نمیدونم حالا ما نوع سگ رو داریم میگیم دیگه، نوع سگ رو داریم میگیم حالا هر کنیش باشه، و در کشف مواد مخدر در نمیدونم زلزله مثلا، یعنی وقتی زلزله میشه میدونم برای کشف اجساد اونها ازش استفاده میکنن و از شبابی که و گاهی بیش از این هم ازش استفاده هم توی این مقوله یه توی ارتش آمریکا رو میدونم بحث سگ اصلا خودش بحث خیلی مهمیه و سگهای دست آموز فراوانی دارن برای کشف چیزهای ممنوعه و امثال اینها آموزشش میدن که یه چیزی حساس باشه. حالا امتحان رو این آموزش داده شده اصولا مثل که میشه آموزشش داد اون رو حساس کرد و یک امر معینی اون امر رو با اون حواس قوی هم که داره هر جایی حس بکنه اون رو کشف میکنه به دلیل این که هم حواسش قوی هم مهارت آموزی داره و استفاده های فراوانی ازش میشه. بلذا سگ علل اصول یک حیوانی است که علا رغم نجاستش و حرام بودن اکل لحمش اونها مهارت آموزه و قدرت و توانایی های زیادی داره و لذا منافع محلله فراوانی داره. این وضعیتی است که سگ داره. هر شاید که باید دیگه وقتی میخوندم راجع به سگ هایی که تو ارتش آمریکا هست خودش خیلی داستان چیزی هست و همینجور تو اون چیزهای زلزله ها باز چه هست دیگه دیدید گاهی زلزله هم کشید و از این کشورهای کشور غربی یکی از کمک هایی که میکنن میگه سگ هاشون رو میفرسته و من هم فرستاده و این اصلا خودش چیز مفصل است دیگه. و از اون منافع محللش هم در آثار قدیمه محرز بوده در نگهبانی و هم در دوره‌های جدید هم اون منافع باقی مونده و هم انواع استفاده ها و منافع جدیدی که براش متصوره. از این جهتی که برای بحثش هم بحث مهمیه و این که میشود با اون تکلیف کرد یا نمیشه چه حرمت وضعی چه حرمت تکلیفی جای اثر داره و بحث زنده و جدی. اینم حالا نکته دیگری که به هر حال منافع محلله براش متصوره. البته سگها حالا اون نکته هم هست که سگها انواع اصنافی هم دارن. حالا بخواییم منطقی درستش بگیم نوع کلب اصنافی هم داره و اصنافش هم خیلی متفاوته. تو اگر کشورهای اروپایی دیدی که فروشگاه های بزرگ سگ وجود داره که از شباب که خب طبقه بندی شده شاید ده ها نوع و صنف داشته باشه سگ، از هم به لحاظ شکل ظاهری و از شاید اندازه و کوچیکی و بزرگیشون، هم به لحاظ رنگ هاشون، هم به لحاظ آموزش پذیریشون، اینا همه انواع و اقسامی داره. فروشگاه های بزرگ سگ و گربه خب خیلی متداوله و دنیای امروز البته خب قدیم هم همینطور بوده دیگه. اصلا سگ به عنوان یه موجودی که تو خونه نگهش میدارن و با اونها عرض داره و اصلا یه عضوی از خانه میشدن اینا دیگه زیاد دیده بله برای دیگه آراشگاه های مخصوص دارن نمیدن شستشو لباس براشون درست میکنن و اصلا همین سفر میدم که لباس دارن نمیدونم امثال اینها. خب این اصلا که انواع و اقسامی داره. کلبی در قدیم مشهور بوده کلب سلوقی. کلب سلوقی سلوقی قریه در یمن بوده و سگهایی که اونجا متولد می شدن سگهای مخصوصی بودن که ظاهرا خیلی آموزش پذیر بودن و می شده ازشون استفاده کرد برای صید و شکار و اینها و مشهور کلب سلوقی بودن. الان هم دیگه حالا سگ شناسی رو خیلی قوی نیست دیگه در الله خب خیلی
شیاندو دیگه نگه چی چی شیاندو مثلا آموزه بیشتر شیاندو
همین پاکوته هایی که جلسه هست
نه هم
پاکوته آره آمریکایی اون پاهای بلند داده رو کشیده و داره نوع انواع دیگرشه که پاهای کوتاه دارد و اونا بیشتر تو شهرها و تو کلاه هایی دارد ایران هم گاهی داره. هر شاید که این انواع و اقسام داره که به لحاظ هم شکل و هم کارآمدی متفاوتن اقسامش و انواعی که داره. این هم حالا به هر حال تفاوت انواع هست که منافعشون متفاوته. هر شبت این هم یک حالا نقطه دیگه، نقطه دیگری هم که اینجا وجود داره هر شبت که منافع استفاده از سگ به لحاظ شرعی جایزه جایز بود، اصلا این که میشه این انتفاع ازش برد، اینا به نظر میاد در بخشی از و بعضی از موارد دلیل داریم که جایزه، مثل سید و قلب ماشی و حائط که اصلا در روایات آمده و پذیرفته شده است این که این بهره ها را میشود از سگ برد، و در سایر موارد هم منعی به حرمتی ما سراغ نداریم. ممکنه این آنس با سگ و نمیدونم اینها مکروه باشه، حالا اونم من دلیل خاصش الان یادم نمیاد، ولی فکر میکنم یک کراهتی مثلا تو بعضی از احسام انتفاعاتش باشه، ولی علل اصول دلیل خاصی ما نداریم. حاجه کردید انتفاعات به کلب جایزه، مگر از شاید که انتفاعاتی که مشخصا تحریم شده که اکل لحمش باشه، خب تحریم شده، از شاید استفاده از پوست و اینهاش برای نماز و امثال اینها به عنوان نجاست تحریم شده، بنابراین در همون انتفاعات تحریم شده فقط می شود گفت که منع وجود داره، اما سایر انتفاعات به کلب دلیلی بر منع نداره. اگر هم موارد خاصش باشه ممکنه که حالا نگهداری کلب و اینها مثلا دلیلی چیزی آمده باشه، مذمت شده باشه، در حد کراهته، ولذا به نظر یاد که حرمتی وجود نداره در حدیث. حالا من بحث خیلی تام رو این نکردم، ولی به نظر یاد که انواع انتفاعات از کلب به جز انتفاع برای اکل یا استفاده از پوست و امثال اینهاش در نماز، چون نجسه و مانع هست دیگه، به عنوان نجس اشکال داره تو همون با همون قیود و شرایط که در باب نماز گفته شده. باید در فرق میکنه غیر مذکر قابل تذکیت میکنه، حیوان غیر قابل تذکیت، این هم دلیل داره و غیر قابل تذکیت و انتفاعات به انداز طاهرش جزء نماز و همینطور اکل در او محرمه، اما سایر انتفاعات دلیلی برش نیست و اصل جوازه. بعضی از چیزها هم اگر باشه نوعی کراهت ممکنه برش باشه که حالا من دلیل خاص اونم همینجور حافظه ای خیال میکنم دلیلی مثلا داشته باشه، بنابرا الا چیزی برای حرمت ما نداریم.
برای
بله بله اونم در روایت داره که چرا که تعبیر خاصی هم داره که بله در اون جنگ هم می‌ذارند و توی مسابقات و نمی‌دونم اینا چی میشه، اونم دلیل داره که اون دلیل ما آیا دلالت بر حرمت می‌کنه که راحت می‌کنه کمی محل بحثه که اون رو با اونم اون چرا دلیل داره اگر یا چی شد یه تبوی تام می‌کنی بعد از اون بودم این
سوالی
هست که این رسول رو بخواستن بله 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 از شاید که این هم یک مطلب که اصل اینه که این انتفاعات جایزه. حالا مثل اون کلب هراش و اونجایی که تلبیتشون میکنند و برای اینکه اینا رو به جون هم بندازند و لذتی ببرند از اینکه این دو تا دارند به جون هم میپرند، اون روایت چیزی داره که حالا دلالت بر حرمت یا کراهتشون رو باید بررسی بشه.
خروس هم هم
خروس هم هست بالا
بدیگه
کلبه ها هم هست بله کلبه ها هم الان اونا رو عرض میکنند. در کلمات نکته دیگه هم عرض بکنم که در کلمات آمده کلب هراش، کلب هراش همون کلب غاره، اون سگ غاری است که اساس که طبعش حمله‌گری و هجومه و اینجوری که میگن هم من در اینا نمیدونم اینجوری که تو کتاب آن آمده میگن که اصلا این یک نوع مرض خاصی است که داره و خاطر اون اصلا طبعش اینه که انتحمل علیه یلحظ و تترکو یلحظ، این تعبیری که کلب هار آمده که درباره عالم دینی هم آمده، قرآن کریم تحمل علیه یلحظ مثله که مثل کلب این تحمل علیه یلح هست اون تطرق و یلح هست خیلی چیز عجیبیه عجیب عالم دینی که معذب بوده سگ خاره این تحمل علیه یلح هست اون تطرق و یلح هست مشهوره دیگه اون دو تعبیر تند قرآن که اینجا به وقتی گرد کردم راجب علمای سوه و این تحمل علیه یلح هست اون تطرق و یلح هست مثل الحمار مثل الحمار یحمل اسفاره این بهتر اینه این دو تا تعبیری که راجع به علمای سو آمده در قرآن یکیش مثل حماره اون حالا یک کمی اخف تا میگه مثل چارپایی است که حالا کتابی داره میبره ازش استفاده نمیبره از شبه که ولی این نقش اجتماعیشو میگه اون نقش فردیش میگه میگه که این کتاب ها از کنار اون علما همه و انبانی برای این علمه بدون این که روح و روان اون از اون تأثیر به تجربه و تحولی پیدا بکنه کسایی مثل ما دیگه مثل بچه خوندیم نمونه راجب نماز شب کم میخونیم راجب نمونه چی خوندیم اینو کم دیدیم گفتیم چی کردیم ولی فایده نیستیم دیگه اون خب تمثل حمار یحمل اسفاره اون بحث شخصی خودشه فردی خودشه این کمثل کلب این تحمل علیه یلح هست این نقش اجتماعیشه از نظر فردی بریده از معلومات خودشه و حجابی بین او و معلوماتش وجود داره این به لحاظ روانشناختی و فردی خودشه به لحاظ جامعه اجتماعیش و نقش اجتماعیش کمثل کلب این تحمل علیه یلح هست اون فردی این اجتماعیه اونم اخف از اینه میگه بالاخره حالا بهره نبرده ولی میگه نه اصلا مضر این وجودش مضر وجودش بله که مثلا کل یادم سوره جمعه بدم یه مثلا کل سوره عراق شاید مناسب مرکی عراقی هم ممکنه شاید عراق باشه عرشبت که این دو این عرشبت که این بله سگ حراش یعنی همین تعبیر حراش که میکنن یعنی سگ هار که طبعش اونه و اینجوری هم گفته شده که این سگ اگر کسی را گاز بگیره گاهی میشه اصلا یه میکروبی است که به اون منتقل میکنه و اون شخص هم این نوع طبعی پیدا میکنه که بهش میگن بیماری هاری و داء الکلب یا داء الکلب بهش میگن طبیعی هم داره بین کلب و کلب چی دارن که اصلا مرض هاری یعنی همین که اصلا همین خصوصیت رو چی میکنه
و البته هراش هم ویرگرده دیگه سگی ویرگرده این امنه اون که
خواهی
داشته باشه
همه
کلوها
هستن ویرگردن
هیچ آزاری هم
نداره حالا هراش را گاهی اینجور معنا کردن که در واقع این ویژگی را داره گاهی هم معنای عام‌تری میکنن یعنی اونی که منافعتی نداره از اون منافع سید و کلب هایت و ماشین و اینها یعنی مقابل اونا قرار میدن یعنی اونی که چه هست حالت مطلق هم اون رو میگه هم بلگرده میگه در هر حال سگ ها گاهی سگ های ولگرد بی خاصیت هم که حالا نه فایده ای دارن نه ضرری یه نوع کلب هست که از کلب هاره که خب اصلا طبع وحشیتش و غضبش باقی مونده و اون بیشتر بروز داره و کلب هایی هم که نه دست آموز شده اند و انواع منافع برشون مترتبه حالا این کلب های دست‌آموز دیگه خودش اقسامی داره گاهی برای سید گاهی برای کشف جرائم مجرمین و امثال اینها حتی سیه حیوانات دیگه هم بله اگر حیوانات دیگه چه بکنه میگن مثل خودش میشه در انسان هم که اصلا مریضی پیدا میکنه که حالی پیدا میکنه اون بله این داره که میگه حیوان دیگه رو اگر چی بکنه نمیدونم الان واقعا اینطور هست اینجوری گفته شده است اونم همین خصوصیت رو پیدا میکنه من جایی ندیدم درست نمیدونم اینجوری یعنی مثلا یک حیوان دست حیوان اهلی هم رو بخشی میکنه دیدی شما
در حتی بود رسی که یکی کرده بود بود حالت به چی کرده که به هم مانی
سیمید اینجوری داره تو لغت و اینها هم داره که این خصوصیتش منتقل میشه به حیوانات دیگه اگر بزنه و اونا هم را حالت وحشیشون میکنه. بله تو خروس اونا هم این چنین حالتی داره دیگه، گاهی این وزن رو پیدا میکنه دیگه. از شاید که اینجور مسابقات هم باید باشه، حالا من خودم الان جایی یادم نمیاد ولی قدیم هم بوده در سگ، خروس، گاو، حیوانات اینجوری رو تربیت میکردن. بله حتی تو گوستان هم میکردن این رو به جون هم میدازن و تماشا میکنن میدارن دیگه. حالا بشر دیگه هرچی بگی ازش میاد. اینم حالا امر دیگری که این خاطی که در مقدمه لازم به بیشتر کنید. حالا در مورد انتفاعاتش هم که عرض کردم، اصل اینه که این انتفاعات جایزه و دلیلی هم برش وجود نداره. خب اگر ما باشیم و مطلب بعدی هم که حالا در مقدمه باز بهت بشه، اگر ما باشیم و قواعد، یعنی اگر روایت در دلیل خاصی در بحث نداشتیم، خب چی باید بگیم؟ باید بگیم که اگر کسی قائل شد به این که تکثر به اعیان نجس مطلقا حرامه و باطل و فاسده، اینجا هم به عنوان مصداقی از اون بحث طبعا همون نظر رو باید بگیم. و اما اگر کسی اون رو نگفت که ما همون قاعده کلیه حرمت تکثر به اعیان نجس را قبول نداریم، اون وقت از شود که در اینجا حرمت تکلیفی که دلیلی یعنی نداره، معنا نداره و بطلان وضعی هم تابع این است که منافع محلله داشته باشه نداشته باشه. طبعا قاعده اقتضا اینجور اقتضا میکنه که عرشبت که چون سگ حالت دستاروزی داره و قابل جهت منفعت محلله داره و تصمیم او جایزه، علال قاعده بایست این رو بگیم. مگر اینکه بله یه نوعی از سگ باشه یا سگه باشه که معلومه دیگه این دست‌آموز نیست، جز همون حمله بدی و هم هجوم به دیگران و تعرض به دیگران دیگه کاری ازش نمیاد، اون اثرات که یعنی نه انتفاع محلله و قلائیه برای اون متصور نباشه، اون وقت میشه تکثر به اون همیشه باطل. و اما علال اصول چون سگ دست آموزه و قابل اصلاح و تغییره، منفعت محلله براش متصوره و میشود با اون را معامله کرد. این طبق قاعده است، اگر لو کننا نحن و الادله لقلنا به این که لا حرمت فیه لا وضعن ولا تکلیفا لوجود المنافع المحلله فیه. این هم طبق قاعده است. اما در باب سگ مثل باب میته، علاوه بر این بحث کلی قاعده تکثر و عیان نجس و اون بحث های کلی که اشاره کردیم، ادله خاصی وجود داره که اونها رو باید بررسی کنیم. دلیل خاص وجود داره و باید ببینیم مقتضای ادله خاصه چیزی متفاوت از این قاعده عمومی یا اینکه نه اون هم به همین قاعده عمومی برمیگرده. قاعده عامه اقتضا میکنه که انتفاعات اقسام انتفاع به کل جز یکی دوتای استثناء شده جایز و این انتفاعات جایز است، و وقتی که این انتفاعات بعد تحقق فعلی پیدا بکنه و از ذرا اقلائی منافع فعلیهی برای این متصور بشه، اون وقت معامله درسته، جایزه و نافذه. این قاعده اصلی است کلی. اما ادله را باید بررسی کرد تا ببینیم این ادله ما را به چه نتیجه میرسانه. خب این پنج‌شش تا مقدمه‌ای بود که لازم بود عرض بکنیم و این که طبق قاعده اینطوره. اما بحث اصلی اینه که مقتضای روایات در مسئله چی؟ روایاتی که در بحث وارد شده میشود اون را از اقل مثلا به سه طایفه و سه قسمت تقسیم کرد. یک طایفه از روایات روایاتی است که دلالت بر بطلان تکثر به کلب میکنه مطلقا، قیدی نداره، مطلق کلب را تکثر مطلق کلب مورد نهی وضعی البته قرار گرفته. حالا ممکنه بعدش هم تکلیفی باشه، ولی تکلیفیش خیلی ضعیفه، دلالت میکنه بر بطلان تکسب به میته. که حالا تعدادی از این روایات طایفه اولا را عرض میکنیم. پس طایفه در بعد چند طایفه روایت وجود داره، روایات خاصه، که طایفه اولا روایاتی است که منع میکنه و دلالت بر بطلان تکسب به کلب میکنه. این روایات بخشی از این روایات در همین ابواب ما یکتسب به باب پنج آمده. باب پنج از ابواب ما یکتسب به، جلد 12 ابواب ما یکتسب به، باب پنج، از شاید که حدیث پنجم. حدیث پنجم که قبلا به مناسبت میته خوندیم این حدیث، اینه بعد علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: السحت ثمن الميت و ثمن الكلب و ثمن البعض خمر و تا آخر حدیث، که اینجا تعبیر سحت داره که در جایی بگم داشتیم. متعرض کردیم قبلا که سحت که میگیم ثمن الكلب سحتون، بیش از اون حرمت وضعی و بطلان معامله را نمیرسانه و دلالتش بر حرمت تکلیفی مقدار ضعیفه. اونی که متعرضن از مدلول این هست که چند بار بحث کردیم این است که سحت و حرام وقتی که در معاملات به ثمن یا به تکسب تعلق میگیره عرف استفاده میکنه که یعنی باطله. این یک روایت. سند این روایت هم اون بحث نوکلیز دیگه که با تردید همراه هست دیگه. این روایت اوله که تعبیر سحت شده. عرض شد که بله. و حدیث دوم در این طائفه حدیث نهم همین باب هست و به اسناد یعنی حماد النعم و انس بن محمد عن ابی ارشاد که جمیعا عن جعفر بن محمد عن آبائی و سیر نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام اصحاب که از وصایای پیغمبر و امیر المؤمنین بود که یا علی من السحت ثمن المیت و ثمن الکلب، من السحت ثمن المیت و ثمن الکلب. در اینجا هم اصحاب که تعبیر به سحت شده، دلالتش هم در همون حد بطلان وضعی. البته سند این هم سند تامی نیست، برای اینکه اون انس بن محمد و اون حماد بن عمرو اینها توصیفی ندارن. اینم دو روایت دیگری که مطلقا میگه ثمن کلب سفته. بله. و همینطور در روایت 13 این باب هست، روایت 13 هم که روایت قوی نیست ضعیفه، عن ابراهیم بن محمد بن حمزه عن سالم بن سالم و ابی عدوی عن ابی الخطاب عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علی عن حسین بن علی عن ابی فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن خصال تسعه، از نه چیز نهی کرده: عن مهر البغی و العصیب الدابه و خاتم الذهب و عن ثمن الکلب، از شود که من ثمن الکلب. اینجا داره که نها عن ثمن الکلب، اونجا داشت ثمن الکلب صحبتون، اینجا داره نها عن ثمن الکلب. این نها عن ثمن الکلب هم باز بعید نیست که مثل همون صحبتون باشه، نهی که تعلق به فعل نگیره، به معامله بگیره، به ثمن بگیره، این ظهور در بطلان داره، نه ظهور در حرمت تکلیفی، بلکه این معامله باطله. از شاد که بله بله سند این رو حالا من بله از سالم ابن سالم و ابی ادوی ان ابی الخطاب ان ابراهیم محمد ابن حنزه سالم فکر میکنم این حداقل سالم ابن سالم و ابی ادوی این دوتا توصیق نداره. حالا بعضی اختلافیه، حالا اگر من به ذهنم میاد که خود ما مثلا توصیقش رو نپذیرفتیم، فکر میکنم از این جهت مشکلی داره. بعضی شد دیگه حالا الان دقیق حافظم یاری نمی کنه همشه، مثلا قاسم ابن عبدالرحمن اگر هم باشه مثلا رجال کامل زیارت اون هم ظاهرا مشکلی داره. این داره حالا دقیق حافظم یاری نمی کنه میشه دید، ولی فکر میکنم اصل این که حدیث اعتبار نداره به نظر میاد مسلمه. به هر حال این هم یک روایت دیگه که ظاهرا اعتبار نداره. و این سه روایت که داشت که سمن الکلب صفتون یا نها رسول الله عن بیع الکلب یا عن سمن الکلب که ظهور در همون حرمت تک وضعی داره، باز روایت سه. روایت چهارم در باب چهارده هست، باب چهارده از ابواب مالک تصوبه حدیث دوم. اینجا داره که وان عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی الخراسانی عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال و ثمن الکلب سحتون. اینجا هم باز داره ثمن الکلب سحتون و همون نه و سند هم به خاطر سهل بن زیاد توصیفی نداره. و روایت پنجم هم در این بحث روایت چهارم همین باب چهارده هست که و انه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال ابو عبد الله عليه السلام من اكل الصوف ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب. اینجا داره نهى عن ثمن الكلب. این روایت هم به خاطر قاسم بن سليمان که توفیق نداره، گرچه شاید رجال قابل زیارات باشه ولی اون هم قبول نداریم، این روایت هم باز مبتلای به ضعفه، ولی نخواهن سمن کلب در این روایت هم آمده. این پنج روایت در این بحث. روایت ششم روایت هشتم این باب هست، باب چهارده هست که از تفسیر عیاشی نقش شده عن الحسن ابن علی الوشا عن الرضا علیه السلام. این در تفسیر عیاشی هم خب همون مشکل داره دیگه که مستقیم اومده سلسله سند رو حفظ میکنه، اون راوی آخر یا یکی دوتا آخری ها رو میاره که سند نداره مقتوع، فقط داره حسن ابن علی الوشا. مسلم بین مرحوم عیاشی تا حسن ابن علی الوشا فاصله زیاد بوده، ولی اون وسائط در اینجا مذکور نیست نامشون، ولذا این هم مقتوع است عن رضا علیه السلام. منتها این هم از امام رضا، اون قبلی هم از امام رضا بود، این هم از امام رضا که فرمودند که ثمن الکلب سحتون، از شود که این هم روایت هفتمی هم که هست همین روایت نهم این بابه که در مفسود باز به صورت یک مقتوع و مرسله داره که شیخ می فرمان و رو بیه ان کلب این شش روایتی که در طایفه اولا هست. باب 16 هم شاید باز روایتی وجود داشته باشه، حالا بله. این چند روایتیست که دلالت بر بطلان و فساد تکسب به عشرت که تکسب به کل میکنه. چرا یه روایت دیگه هم هست که در باب 16 هست، روایت 4 باب 16 هم همینطوره. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد بن الحسین عن ابراهیم بن عبد البلاد که ظاهرن ابراهیم بن عبد البلاد هم توصیقی نداره. قال قلت لعبد الحسن الاول علیه السلام که قلت فداکن رجلا من موالی انده جوار مغنیات، از شود که تا حضرت جواب میده راجبون جاریه های مغنیات. بعد میفهمد که آخرش این تمن الکلب و المغنیه یا مغنیه سختو جام داره تمن الکلب سختو. این شد هفت روایت داره. هفت روایت هست که دلالت بر بطلان تکسب به کلب میکنه به طور مطلق. البته اینها فقط همون یک روایتش که بعضی قبول دارن که نوفلی علی سکولیه که سایر تبریزی رو قبول دارن و معمولا مبتلایی به ضعف بود، ولی روایات متعدده دیگه. شاید نظیر این را هم عامه دارن که اونها مثلا بر اکرم نقل کردن و به همین مضمون که سمن و کلب صحتون یا خبیثون، مثلا در بعضی از روایاتی که نقل شده از عامه خبیثون داره که روایات عامه در دراسات از سنن بیهقی و بخاری اونها نقل کرده، اونجا میتونید ببینید. مجموعا اینها البته با این کثرت و نقل متعدد این مقدار راحت نمیشه کنارش گذاشت، ولی به صورت مستقل اینها هیچ کدام چیزی نداشت، دلالت تامی نداشت. این از شرط که طائفه اولا بود که مطلقا از شرط که دلالت بر بطلان تکسب به کلب میکنه. طائفه ثانیه در روایاتی که در باب کلب وارد شده طائفه ایست که این سهت و بطلان را برده است روی کلب غیر سید. کلب غیر سید، کلبی که غیر سیده، این طایفه دومه. این طایفه هم چند روایت داره که یکیش روایت همون باب پنجم که الان عرض می‌کردیم، باب پنجم روایت هفتم اینطوره که وعنها عن القاسم بن محمد عن علی عن علی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام في حديث عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ثمن الخمر ومهر البديع وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحر. اینو نداره ثمن الكلب سحر تو غیر داره، ثمن الكلب الذي لا يصطاد، کلبی که صید نمیکنه این سحره. این یک روایته که این شکله. سندش رو دارم یه بررسی میکنم بعد عرض میکنم که دو جور تعبیر هم، بعضی تعبیر موثق کردن بعضی غیر موثق میون. علی شد که این کدام علی باشه بعد عرض میکنم. مثلا این یک روایتی که همون تعبیر سختون داره منطقه کلب لایستاقه، کلب غیر سائر. روایت دیگری هم که از شود که همین مضمون رو داره روایت بعدی این باب هشتونه، محمد بن علی بن حسین قال قال علیه السلام اجر الزانی سختون و ثمن الکلب الذی لیس بکلب صید سختون. در ثمن کلبی که صید نیست سخته. چی؟ این روایاتی که حالا گاهی به خاطر سوال گاهی هم هر جایی چیزایی رو ردیف کرده از آن فرموده دیگه، این طبیعی است دیگه، چیز خاصی نداره. سیاق که گفتیم که نمیتونه بیاد ظهور اول میکنه، هر جمله این حکم خودشو داره. حالا راجب سیاق یه بحث دیگری در اینجا داره که بعد عرض میکنم. اینم روایت دیگه، این روایت هم اعتباری نداره مگر به قول مرحوم آقای بروجردی یا قول روای فاضل یا حضرت امام که فرمان که اگر مرحوم صدوق نسبت جازم بده قبوله. اون قول این روایت معتبره، اما رو قولی که اینو نپذیریم که ما نمیپذیریم طبعا این روایت هم معتبر نیست. این هم یک روایت دیگه که کلبی که لایستاده غیر سیده، با این قید داره که از شبت که صبح در باب چهارده از شبت که بله باب روایت سوم باب چهارده هم همینطوره. محمد بن حسن به اسناد یعنی الحسین بن سعید ان فضاله العبان ان محمد بن مسلم و عبدالرحمن بن عبی عبدالله. این روایت اتفاقا تو این همه روایت که میخونیم که همش یه جشکی داره، تو همه اینا این روایت کاملا معتبره است از امام صادقه که فرمودن ثمن الکلب الذی لا یسید و سحتون، ثمن الکلب الذی لا یسید سحتون. اشاره که این هم روایت سوم این باب. روایت ششم هم باز همینطوره و به هاذ الاسناد، این اسناد هم اسناد قاسم محمد عن علی عن ابی بصیره که گفتم سند رو بعد بحث میکنیم. ان رسول الله قال صلی الله علیه و سلم قال ثمن الخمر و مهر البغی و ثمن الکلب الذی لا یسقاد من السحت. اینم باز کلب لا یسقاد داره. و در این سه چهار روایتی که این قید داره، این دو تا حالا این که منظور از این سید و سید و چیه تو تایفه بعدی رو بحث میکنیم که آیا سید بالفعل مقصوده یا اینکه میتواند یا بالقوت القریبه الی السید یا اینکه مطلق قوه کافی تو رو بعد بحث میکنیم. این دو تایفه داریم، تایفه سوم رو قبل از اینکه عرض بکنیم، این دو تایفه اگر تنهایی بودن چه میکردیم؟ بله؟ مغایرش میکنیم؟ اینجوری نیست،
دو تا موضوع جدا
نه، هر دوش هم بردیم، هر دو بردیم، هر دو داره صبح. این اگر ما بودیم همین دو تایفه چه میکردیم؟
مرحبا
اینجا مطلق و مقید است که مثبت و نافی نیستن، مثبتین یا نافیه این هم اینجور نیست که مثبت باشه یکی نافی باشه. مطلق و مقید اینه که یکی گفته اکرم العالم، یکی گفته که لا تکرم العالم الفاسد، یکی این مقید چیز. ولی اگه یکی بگه اکرم العالم، یکی بگه اکرم العالم الذی هو عادل، همه مطلق مقید نمیشه. یا بگه لا تکرم الفاسق، یکی بگه لا تکرم الفاسق المرتکب للکبیره مثلا المرتکب لفلان، تخصیص نمیکنیم. بارها اینجا عرض کردیم که مطلق و مقیدی که مثبت و نافی باشن هم میشن، هم میشه مطلق و مقید، اما وقتی که مثبتین باشن یا نافیین باشن در کفایه داره، در جای دیگه هم داره که حمل مطلق و مقید اونجایی که مثبت و نافی باشه، اما اونجایی که مثبتینن یا نافیینن این حمل مطلق و مقید نمیشه. فقط اونی که مقیده حد اکثرش اینه که هم میشه بر اینکه اونجا تأکید بیشتری. یک جا گفته اکرم العالم، یک جا گفته اکرم العالم العادل، یعنی در عالم عادل تأکید بیشتری وجود داره. لا تکرم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق، الفاسق الذي هو عالمون، این معناش میگه اینجا تاکید بیشتری داره ولی هم نمیشه این برمون، مگر اینکه کسی بگه نه مفهوم نداره جا قلب الذي لا يخفى
اون
طرفش نداره که اینو
باید مفهوم
نداره، یعنی همه جا مفهوم، مفهوم اصلا هم نگه مفهوم لقبه، لقب تو مفهوم داره. اصلا میگه اکرم العالم الذي هو عادل، معناش نیست که غیر عادل رو اقرار نکن. این دیگه نرخ شاعت هست که فقط آقای خویی شبهه ای داشتن، یه نوع مفهوم جوری ضعیفی در عده خاصی میگرفتن که اونم چی میگه مفهوم نداره لقب، بخص و لقب مفهوم نداره. اکرم العالم معناش نیست که غیر عالم رو اقرار نکن، اکس این لقب، این مفهوم وصفه، لقبه، مفهوم لقب همون خود عنوانه، اکرم العالم، العالم مفهوم نداره که غیر عالم و انسانه. وقتاً اگر بیاره بگه اکرم العالم العادل، العادل وقت هم مفهومی نداره. اگر مفهوم داشت الذی لا یستاد، الذی لا یستاد، الذی هو غیر السید، این مفهوم داشت، اون وقت مثبت و ناقی میشد، چون مفهوم میشد طرف مقابل، میشد دو تا جمله مثبت و ناقی میشد. ولی با توجه به اینکه لقب و وصف و اینها مفهوم نداره، این دو طایفه حمل مطلق و مقید درش نیست. ولی اگر ما بودیم این دو طایفه گفتیم همون مطلق کل صحبت مطلق در کلب غیر سید این تاکید داره. این تا اینجا هم با هم اصلا تقابل این دونده داره. بله، طایفه سومی است که اون طرفشان رو ذکر کرده، یعنی سید و غیر سید رو تفصیل قائل شده. اون طایفه که بیاد وقت جای جمع پیدا میشه. طایفه سوم روایات است که نگفته که کلب صحبه یا ثمن کلب غیر سید صحبه، بلکه علاوه بر اون گفته ثمن کلب سید لا بعث بهی، یعنی کلب و سید را تصریح کرده که لا بعث بهی. این میشه طایفه سوم. این طایفه سوم هم روایاتی داره که طایفه اول 7 بود ظاهرا، طایفه دوم 3 بود یا 4 تا، طایفه سوم
بهتر
نمیم توی سوم هم بشتو بومیم سمتون سوم هم هر دو ما که اینجوری بهتر بزنیم اول دوم اول آنهای بزنیم. اینم چند تا روایته که اینجا هست، من این روایت هم عرض میکنم تا حالا تکمیلش در بحث بعدی. یک روایت بله، طایفه سوم که تفصیل داره بین سید و غیر سید، حالا بعد معلوم میشه که چرا این طایفه رو جدا کردیم، اونو عرض میکنیم. این باب 14 هست، باب 14 حدیث اول، محمد بن یعقوب عن علی بن محمد بن بندار عن احمد بن ابی عبد الله عن محمد بن علی عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد العماري عن عبد الرحمن بن الاسم عن عبد الرحمن الاسم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله العامري. این سند افراد زیادی درشون هست که توثیقی نداره، از جمله اون قاسم بن وليد و ابي عبد الله العامري که اینا مجهولن، اصلا تعبیر آینی که مجهوله، اصلا تو شناخته شده نیستن. بعضیشون اصلا اسمشون تو کتب رجال می، بعضی هم هست همین ایچی در بارشون نیست که کی بود و کجا بود. این داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یصید، کلبی که صید نمی کنه، حضرت فرمود صحتون و اما سیود فلا بأس. سیود فعوله به معنای کلبی که صید کننده است. اینجا دیگه تفسیر داده، فقط نداره که ثمن الکلب الذی لا یصید صحتون، میگه و اما سیود فلا بأس. خب طبعا اینجای مقیدی بودش که جمعش هم البته روشن. این یک روایته که البته اعتباری داره. روایت دیگری در همین باب، روایت پنجم همین باب 14 هست، انفا ان القاسم محمد ان علی ان عبی بسیر، همون سند قاسم علی عبی بسیره که بعد بحث میکنیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن کلب سید، قال لا بعث به ثمنهی والآخر لا يحل ثمنه. والآخر منظور اینجوری تفسیر کردن، دیگری یعنی اونی که غیر سیده، اون لا يحل ثمنه. اینم بنابراین که اینجوری معنا بکنیم، اینم دو روایتی که این روایت حالا سندش رو بحث بکنیم. روایت دیگر، حالا اینا شامل چی میشه بعد بحث بکنیم. روایت هفتم هم همینطوره در باب 14، به اسناد احمد بن ابی عبد الله محمد بن علی بن عبد الرحمن بن فاصل عن القاسم بن ولید عن الولید العماری. این همون ولید عماری است که تو اون روایت هم بود، بعدی احتمال دادن که این دو تا اصلا یک روایت باشه. قال، گرچه ظاهرش خلافه اینه ولی به احتمالش رو دادن، اینم سندش معتبر نیست. سألت ابا عبد الله عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، حضرت فرمود صحت و اما الصيد فلا بأس. از شاید که اینم روایت دیگری است که در این باب هست که این دو سطر روایت البته یکیش شاید معتبر باشه اون دوتاش معتبر نیست تا ببینیم این روایت معناش چیست باشه.